بخش دوم، انواع بیشعورها. فصل ششم، بیشعور اجتماعی. گاهی اوقات نیمه شب از خواب میپرم و با تعجب از خودم میپرسم آیا بیشعورها هم در همون زمانی که سایر انسانها تکامل یافتن روی این سیاره به وجود اومدن یا از سیاره دیگری مثل اورانوس اومدن. اریکا، قربانی بیشعورهای خانوادگی. بیماری بیشعوری از بعد فرهنگی انواع بسیار گوناگونی و شامل میشه. متاسفانه در تمام مراجع و منابع بحث درباره بیشعوری به بحث درباره بیشعورهای تمام عیار محدود شده و تازه همین بیشعورها هم در شاخصترین موارد و موقعیت‌ها نظیر کار، اعتراض‌های مدنی، دولت و اعتقادات توصیف و بررسی شدند. البته این موارد مهمه و درباره اونا در بخش‌های بعدی سخن خواهیم گفت، اما نباید به این بهانه از بیشعورهای اجتماعی که چندان به چشم نمیان غفلت ورزید. اینا همون بیشعورهای معمولی هستند که در پیاده‌روها، خیابان‌ها، سینماها، میهمانی‌های خانوادگی و حتی رخت خواب ما به راحتی یافت میشن. البته گاهی اوقات تشخیص بیشعورهای اجتماعی از افراد عادی بسیار سخت میشه، ولو اینکه تمام خصوصیات معمولی بیشعورها رو هم از خودشون بروز بدن. نخستین دلیل این مسئله اینه که اونا با زیرکی فراوان ادای آدمای معمولی رو در میارن و ما هم باور میکنیم. اونا با مهارت پشت آداب و رسوم اجتماعی پنهان میشن و به سختی کار میکنن تا ما رو متقاعد کنن که اگرچه یه جورای خاصیان، کارهاشون خیلی بدتر از کارهای مشابهی که بقیه میکنن نیست. مسائل عاطفی و استعداد بیشعورهای اجتماعی در سوء استفاده از احساسات دیگران در عدم شناسایی و افشای اونا بی تأثیر نیست. مثلا یک، ممکنه از بستگان ما باشن و به همین علت چندان تمایلی به قبول بیشعوریشون نداشته باشیم. از همه ی اینا گذشته، کمتر کسی حاضره به راحتی قبول کنه که مادر خودش یک بیشعور زاییده. دو، ممکنه که اونا رو به عنوان بهترین دوستان خودمون برگزیده باشیم و از این رو قبول این اشتباه چندان خوشایند نیست. هیچ کس خوشش نمیاد که به این نتیجه برسه که با یه بیشعور ازدواج کرده، چرا که این امر مستلزم قبول اشتباه خودش در انتخاب هم میشه. سه، ممکنه که برخوردهای نادری با این اشخاص داشته باشیم. اگه خود ما بیشعور نباشیم، معمولاً میلی نداریم که بر مبنای یک یا دو برخورد نتیجه بگیریم که پیش خدمت فلان رستوران بیشعوره. ما معمولاً دوست داریم که نیمه پر لیوان رو ببینیم. چهار، دوست داریم فکر کنیم که بیشتر مردم طبیعی و باشعورن. البته تجربه های واقعی نشون میدن که اکثریت مردم بیشعورن، اما این تفکر که ما در حال تکامل هستیم و نوع انسان هرگز به دوران بوزینگی باز نمیگرده در ذهن بسیاری از مردم حک شده. با تمام این اوصاف بارها پیش اومده که به طور قاطع حکم کنیم که یک نفر بیشعوره. مثلا عمت بیشعور تمام عیاره، پسرعموم شعور نداره، مدیر سینمای سر خیابون یه بیشعور گهگیره. یه بار پارسال توی سینما بودم که صدای حرف زدن می اومد و چون او فکر کرد من دارم حرف می زنم از سینما بیرونم کرد. اما بعدش که فهمید اشتباه کرده، برام بلیت مجانی فرستاد. کارمند اداره پست یک بیشعور آبزیر کاه ترش روه. معلم پسرمون یه بیشعور خوش روه. مطالعات من نشون میده که محافل و موقعیت‌های خانوادگی بهترین وضعیت رو برای رشد و گسترش بیشعوری فراهم می‌کنه. خصوصاً در اون مهمانیایی که جمعی از عمه‌ها و خاله‌ها و عموها و دایی‌ها و مادر بزرگا و پدر بزرگا و بچه‌های فامیل دور هم جمع میشن تا بعد از 25 سال همدیگر ببینن. معمولاً چون این مهمانی‌هایی حاصل تصمیم یک یا دو بیشعور بیکاره که به این نتیجه رسیدن که فامیل خیلی وقتی که از هم دور افتادن و باید دور هم جمع بشن. همه میدونن که چرا افراد فامیل این همه ساله که دور هم جمع نشدن، اما هیچ کس جرأت اظهار اون رو نداره. بنابراین 70-80 نفر آدم که هیچ چیز مشترکی به جز نفرت از هم دیگه ندارن، تعطیلات مصیبت‌آمیزی رو در کنار هم میگذرونن تا به دو بیشعور تمام عیار احساس قدرت و تسلط بیشتری دست بده. نسخه ساده تری از این سناریو در مناسبت های رسمی تری مثل جشن تولد و عید سال نو اجرا میشه. یه نفر که علاقه زیادی به زادروز و نسب داره، جشن تولدی برای والدینش میگیره و از تمام افراد فامیل انتظار داره که توجه کافی به این واقعه مهم و تاریخی داشته باشن، حتی اگه شده به قیمت پرواز از یک ایالت دیگه با هواپیما برای شرکت در مراسم. هیچ عذر و بهانه‌ای به ویژه داشتن کار و گرفتاری‌های زیاد پذیرفته نمیشه و اگه چنین جسارتی هم بشه، حتما کسی که تولدشه شیطنت خواهد کرد و در چند جای مجلس با صدای بلند چند بار آه خواهد کشید و خواهد گفت: وای، چقدر دلم میخواست فلانی اینجا بود. یعنی دقیقا شما. اینا نمونه های کلاسیکی از اثرات بیشعوری هن. بیشعوری که مهمانی آنچنانی ترتیب میده با گوش زد کردن خیر و صلاح دیگران و مجبور کردنشون به انجام کارهایی که خیر و صلاحشون رو در اونا میبینه، در حقیقت به دنبال تثبیت برتری و تقویت نفوذ خودشه. اگر زبان خوش کفایت نکنه، به سرعت وارد مرحله تهدید و ارعاب میشه. مثلا سایر اعضای فامیل رو تحریک میکنن که با تماس‌های تلفنی خود شما رو تحت فشار بذارن. به عنوان نمونه، یک بیشعور شما رو با همین روش مجبور میکنه که در جشن تولد پدرش شرکت کنی. بعد قرار میشه که همه پولاشونو بذارن روی همدیگه تا هدیه‌ای گران قیمت برای پیرمردی که آفتاب لب بومه بخرن. هدیه ایو که میخوان بخرن، نه شما میپسندین و نه به درد اون کسی که اون رو خواهد گرفت میخوره. با این حال مجبورید که لبخند بزنید و بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بی زبونتون رو به عنوان دونگ تقدیم کنید. وگرنه از طرف همه ی اونایی که در خرید اون هدیه بزرگ ولی بی خاصیت مشارکت داشتن، مسخره و تحقیر خواهید شد. حتی اگه خودتون هدیه مجزایی خریده باشید. در چنین مجالسی فقط یک هدف دنبال میشه. یه نفر با دستاویز قرار دادن آداب و رسوم در پی اینه که بر تمام افراد یک خانواده بزرگ اعمال قدرت بیشتری کنه. به زودی هر یک از اعضای فامیل متوجه میشن که همه این کارها ریشه در بیشعوری داره. اما کمتر بستگانی پیدا میشن که برای متوقف کردن این بازی ها و ایستادن در مقابل این بیشعورهای اجتماعی کاری بکنن. حقیقت اینه که بیشتر این بیشعورهای خانوادگی با دعای خیر افرادی که طعمشون شدن پیشرفت هم میکنن. در واقع به رغم وجود تمام خصوصیات عمومی بیشعوری در رفتار و کردار بیشعورهای اجتماعی، این نوع بیشعوری به این دلیل با قدرت به حیات خود ادامه میده که قربانیان بیشعورهای اجتماعی با میل و رغبت شرایط رو تحمل میکنن. البته این مسئله هم که بسیاری از این افراد حاضر نیستن قبول کنن که با یک بیمار مبتلا به بیشعوری طرفن بی تأثیر نیست. مسئله ای که تا حدودی قابل درکه، زیرا عموماً افراد عادی تمایلی به ایجاد دردسر ندارند. نتیجه که تمام اینا اینه که بیشعوری این نوع بیشعورها روز به روز ریشه دارتر و موقعیتشون تثبیت میشه. در تمام این مدت این بیشعورها با مهارت خاصی قواعد دوگانه و سگانه ای رو به کار میبرن تا دیگران رو گیج و مبهوت کنن و رفتاری با دیگران دارن که هرگز تحمل رفتاری مشابه با اون رو از سوی دیگران ندارن. اونا قوانین و امتیازات خاصی رو برای خودشون وضع میکنن که همزمان مشغول نهی دیگران از آنهایند. ضمناً اصلاً این خیال باطل رو که با مرگ یکی از این بیشعورهای بزرگتر فامیل بتونید از شرش خلاص شید به ذهنتون راه ندید. این قبیل آدم ها اهل ول کردن این دنیا نیستن و اگه عاقبت مجبور به این کار بشند هم بعد از مرگشون دست از سرتون بر نخواهند داشت. پاراتلا وارفینگتون، گورکن مشهور انگلیسی، در کتاب 60 سال در میان مردگان خاطر نشان میکنه که بیشعورها حتی بعد از مرگشون هم بیشعور باقی میمونن. اونا در بسیاری از مواقع پس از مردنشون هم از قبول حقیقت مرگ سر باز میزنن و بر سر بستگان زندهشون که شکر خدا دیگه نمیتونن صدای اونا رو بشنون جیغ میکشن. خود من عمویی داشتم که از همین دست بود. او معمولاً در مواقع نامناسبی در هیئت روحی نچندان سرگردان ظاهر می شد و هر بار که باز می گشت بخشی از هیئتش را از دست داده بود. آخرین باری که ظاهر شد همه چیزش را از دست داده بود و فقط بیشعوریش باقی مونده بود. هیچ بلایی خانمانسوزتر از بیشعوری نیست.